اولا متذکر هست میگم اولین چیزی که توصیه میکنم به همه این که با توجه بر این که خدا هر کسی را هر توفیقی بدهد منت گذاشته است، این آیت فرموده است، با توجه بر این حدیث است خدا به هر کسی هر توفیقی بدهد در مقام بودیت عنایت فرموده است، منت گذاشته است، تفضل کرده است، مشمول انعام خودش قرار داده است، با توجه بر این نکته به همتون توصیه میکنه در ماه مبارک از دعای به این لحن خدایا ما را ببخش، مؤاخذه نکن، مشمول احمد مرد قرار بده، مؤاخذه با گناهانمون نکن و محروم از ماه مبارک و برکات ماه مبارک و توفیقات ماه مبارک نفرمون. این دعا را با تضرع داشته باشیم، حتما این دعا را فراموش نکنیم. در ماه مبارک ادامه بده که خدا توفیق روزه همه ماه مبارک را با سلامتی و عافیت و توفیق مثلا محظوظ شدن سایر عباداتش از دعاها و شرزندگاه و صحبات دیگرش به شما عنایت کنیم. این دعا را داشته باشیم، محروم نه، مؤاخذه نه، حتما اگر بنا باشد خدا مؤاخذه بکنه ما را به گناهانمون، همه توفیقات را باید از ما بگیره، منتها سبقت رحمت و غضبه، ولی هرچی این دعا باشد رحمت خدا بیشتر خواهد بود و عفو خدا بیشتر خواهد بود و طبعا توفیقات را سلب نخواهد فرمود و زیاد خواهد فرمود. این یک دعا، این یک تذکر که گفتم حتما دعا بکنیم. البته این همه وقتم همینطور، همه وقتم برای توفیقات کن این لحن دعا بکنم، خدایا ما را مؤاخذه نکن با گناهان ما، چوب گناهان ما را به ما به این صورت نزد که ما را محروم بگردان، ببخش و ما را محروم نگردان و بر ما منت بگذار. و اگر از قلبتون خطور کرد که شما روزه میگیرید که ان شما به خدا منت دارید، بگید خدای اگر در قلب من اینجور چیزا باشد و نفهمم خودم دینم منو محافظه نکنم، چون این فکر عامیانه هنوز ریشه دارد در وجود ما. وقتی یک کاری میکنیم، نمازی، روزهی، حتی کار خیر عبادتی، این فکر عامیانه از بس، یعنی جاهلانه در واقع، از بس در وجود ما ریشه دار هست، ممکنه ما خودمون نفهمیم حتی بدون توجه وقتی یک روزه میگیریم یک کار میکنیم چند یه چیزی اضافه داریم از خدا، چند ما به خدا از خدا طلب کاری، این ممکنه بلا شعور از قلب ما بگذرد یا باشد و خودمون توجه نداشته باشیم. این خیلی شروع مبتن داره در خود این مثال، برنج خدا هم انعام میکنه، هم منت میگذاره، هم با تضرع هم ازش میگیریم، مثلا در میگرم که خدایا ما به تو اضافه داریم. ثانیاً به شما ترجیح میکنم در ماه مبارک، باز قبلم گفتم الان هم میگم، که هم دعا داشته باشد این مضمون و هم سعی که روزه شما روزه باشد در حدی که از شما و ما برآمده است، روزه شما روزه باشد، یعنی فقط ظاهر نداشته باشد که باطنی براش نباشد، روحی نباشد. اون دعای ماه رجب ولا تجعل حزنا من صیام الجوع والعطش، در ماه رجب میخوندیم که حز ما را از صیام فقط تشنگی و گرسنگی قرار مده خدایا. این اشاره است و این برای اهل شعور و اهل فهم اشاره است که توجه داشته باشن بعضی از روزه ها اینجوره، فقط سهم انسان یک گرسنگی و تشنگی است، باطن ندارد روزه ها، حقیقت ندارد، جان مسئله موجود نیست. از خدا بخواهید و سعی هم میکنید که روزتون از این روزه ها نباشد، از روزه ها باشد. هم دعا بکنید و هم سعی، سعیش به این است که از مفترات ظاهر که اجتناب میکنه که ظاهر روزه را باطل میکند، از مفترات باطن هم اجتناب بکنید که باطن روزه را باطل میکند و اون معصیت ها و گناه ها است. خیلی سر بود که گناه نکنه، البته گناه نکردن همیشه وزید پس کنند خود و باقی حرفش انداختن، اما به خواهد روزتون باطن داشته باشد باید حتما دونم. اینم یک تذکر در ماه مبارک. عرض کنم که باطن روزه دیده همین است دیده، باطن روزه که روزه انصاف بکنید از آنچه که به اصطلاح باطن روزه را خراب میکند، دیده این است که از گناهان انصاف بکنید، از گناهان اجتناب بکنید. گناه کردید باطن روزتون را باطل میکند و شما در باطن روزدار نیستید، اینجور باطن روزه را ندارید، روح روزه را ندارید. گناه مبتل باطن روزه است، اینجور گناه. اما اینکه اگر مسئول شما این سؤالی که اینجا کردید نسید باطن روزه چیست، دیگه در باطن روزه چیست کش را صحبت کردن خالازید. روزه یک ظاهری دارد، یک باطنی دارد. مارم به نماز ظاهری دارد، باطنی دارد. هر عمل عبودی ظاهری دارد، باطنی دارد. ظاهرش را یک چیز خراب می کند، باطنش را یک چیز خراب می کند. ظاهر شرایطی دارد، باطن شرایطی دارد. همینقدر شرط باطندار بودن و حقیقت دار بودن روزه من و شما این است که از گناه اجتناب کنید. البته توجه داشته باشید که باطن روزه خودش مراتب دارد. چون این سوال شد این را من بگم، فکر نکنید که ما اگر از مفاد ظاهر روزه اجتناب کردیم و از گناهان هم که باطن روزه را خراب میکند اجتناب کردیم، ما از باطن و حقیقت روزه آنچنان که هست بهره‌مند هستیم. نه خیر، این از مرتبه ای از باطنش بهره‌مند هستیم، از مرتبه اولیه باطنش ما بهره‌مند هستیم، دقیقا از مرتبه اولیهش. بلا باطن روزه و حقیقت روزه مراتب دارد. ما اگر گناه را تعریف کنیم از مرتبه اول باطن و حقیقت روزه به اضافه ظاهرش برخوردار شده، در باطن روزه حقیقت اصلیش خیلی بالاست، مراتب دارد. گفتم مرتبه اخیرش میدانه چی؟ مرتبه کاملش. مرتبه کامل این است که انسان از غیر خدا انصاف بده. حالا این دیگه فقط در یک جمعه بکنم، از غیر خدا انسان منصرف شد. در دعای مناجات شبانه این جمله های آخرش این جمله را هم لابد اونجا که میگه به الهدنی به نور عیزی تل ادهد و از نیکه حتی اکون لکه عارفم و انسواک چی منصرف. این جمله چی میگه؟ یه خدایا به من این عنایت جا بده. اون وقتی میشود که انسان به نور سبحج خدا منحر بشه، که اون مقام فناس و اون مقامی که اسمش را شنیده من و شما هیچ نه تصورش را میتوانی میکنیم، تصور ذهنیش را، عملش که اصلش که معلوم. اون مرحله بسیار بالاست که انسان اون وقت به حقیقت روزه میرسد که حتی اکون لکه عارفم و انسواکر منحرفم. دیگه از غیر خدا کلن انسان منحرف بشود، یعنی منقطع بشود و خدا برسد. این باطن روزه انسان که از این روزه های ما زمینه را آماده میکنند. اگر کسی خواهد دنبال مجاهدات شابی بیرد به اونجاهای آشغاش، به اونجاها در حد خودش نهند که به اون مقام برسد، به اونجاها نزدیک بشند. خب در هر صورت این هم یک تذکر بود که برای روزه و ماه مبارک من عرض کردم، ولی خیلی بازم برمیگردم تاکید میکنم. ببینید اون اندازه که سخت اجتناب میکنه، خیلی ساده ترم بگم خوب تراموش نکنید. اینا وقتی گفته میشه معمولا در عمل باز زیاد اهمیت داده نمیشه، ولی اونجور که من فکر کردم اینجوره. ولی خوب دقت کنید زیاد اهمیت بده. به طوری که ساده تر بگم میفهمید چی میگم. به طوری که در ارتباط با ظاهر روزه خیلی معمولا ماها دقت میکنیم که مواظبت کنیم، حتی اگر مثلا میگم بر اساس فتوا در جای خود درستم هست، در جای خود حتما درست و خوشم خداست، چطور در ظاهرش اینجور دقت میکنیم؟ چندین برابر بیشتر از این دقت میکنی که باطن روزه خود خراب باشه. خیلی مواظبت کنید حرفی نزنید که گناه باشد، بی وقتی دروغی. به هر تکلمی گوش نکنید، نکنید این گویندهی در وقتی غیبت بکنه شما بشنوید، یا مثلا حرفی نزنید مسخره باشد، حرفی نزنید طرف را برنجاند، تحقیر باشد، اینا همش محرمات یه گناهان دیگه، یا در مواجهه عصبانی نشوید الی آخر، یا در مسئله نامحرم، در هر مسئله دیگه یه طورش گفتم در ظاهر روزه دقت میکنید، حتی این اندازه در میکنید معمولا، چون واقعا ظاهر روزه را خراب میکنه، از این بالاتر باید در حس باطن روزه دقت کرد. و روی همین حساب هم که حتی نادرست برنامه‌تون را طوری تنظیم بکنید که در این عمل موفق بشوید، برنامه روزمره‌تون را در ماه مبارک طوری تنظیم بکنید در این عمل موفق بشوید، مثلا برخوردهاتون را، مواجههاتون را با این غیر خودتون حتی نادرست با برنامه ریزی طوری بکنید کم باشد که گرفتاری گناه که باطن روزه را خراب میکنه نه خیلی دفعه. این هم یک تذکر بود که گفتم برای شما در خصوص ماه مبارک، این هم گفتم تکراری و ها گفتید باز یادآوری میکنم من به شما، ولی اهمیت بدهید مسئله را جدی بگیرید. اون اندازه که در شبها موفق خواهش شد به توان خودتون برای دعاها و اعمال و مستحباتش، برای اینکه حال احوال خوب داشته باشید تأکید میکنم در افطار بیش از حد ضرورت نخورید، ضرورت که برای مزاج و بدن و حفظ سلامتتون لازم است واجب است، حفظ سلامت واجب است، در اون حد خوردید، در حد حفظ سلامت بخورید، نه در حدی که اشتها دارید، اشتهای نفسانی میگم، در حدی که نفستون میخواد نه، در حدی که سلامتتون لازم دارد بخورید. خیلی پر نکنید شکم را از غذا که ضرورت ندارد، حال احوال دعا را نداشته باشه. فکر نکنید این حرف از میگن اگر انسان شکمش خیلی پر میشه بشود حال احوال خوب نداره، نه حرف هست اما حقیقت هست، نه را باور بکنید، دقت بکنید. ما معمولا خب یک گرفتاری ما این است که اینجور چیزها را خوب باور نمیکنید، اصلا باور کردن ما همش گرفتاریست، ما چی چیز را خوب باور کردیم که اینم هم یکی شده باور بکنه که شکم هرچه پر باشد ما ها داشت، ما اون حال و احوال را که در شکم غیر پر خواهید داشت داشته باشد، ما ها در حد خودش یک مانه هست. این را هم به جمع تذکر دیگر، اقلا لیالی قدر را حتی المقدور انشاءالله سن سبب کنید مذبور باشد، حتی المعبود، حتی این کلمه را من پس میگیرم، حتما با این حیات خدا را از خدا خدا نفاد که ایچی نمیشه، دعاش را که میکنید از خدا میخواید، ولی سر یه جدی بکنید و سه شب را اصلا نخواهید، سه شب اصلی لیالی قدر را که 19 و 21 و 23 سوم مخصوصا و سه سوم هر سه شب حتی یک چورت هم نزنید، خراب بکنون دیداری متصل شب را، حتما خیلی مواظبت بکنید، با فضل را از خدا بخواهید اون شب را خراب نکنید با ولوی ذره خوابیدنتون، ولی تأکید میکنم برای نجات اخرویتون رو در سه شب هرچی میتوانید با تضرع دعا بکنید، مثلا بشینید یک ساعت فقط برای همین با اصرار دعا بکنید، دو ساعت، سه، هرچی دیگه توانید، برای همین مثلا خدای ما را از اهل نجات قرار بده، عاقبتمون را عاقبت سوء قرار نده، از خود جدا نکن، از محمد و آل محمد صلوات و علی مجمعین جدا نکن، از قرآن جدا نکن، به سوء عاقبت گرفتار نکن، از مخاطراتی که در مواقع مختلف مخاطرات افتای پیش را خدای ما را حفظ بکن، چه بکن چه بکن. این دعاها را در این سه شب که شبهای تقدیر است حتما فراموش نکنید، حالا دعاهای دیگر هم کردید برای هواش بکنید، یعنی اعمال و استعبات را که انجام میدهید در جا خود محفوظ، بخشی را فقط به زبان خودتون که درد دلتون چیست به زبان خودتون برای دعا قرار بدن، دعاهای ابو حمزه و امثال اینها را بخوانید، چون ما خیلی چیزها را نمیفهمیم که باید از خدا بخواهیم، اصلا نمیدانیم اینجور چیزها را باید از خدا خواست، اصلا شعور ما کار نمیکنه. فرضات خوندن دعاهایی که از حضرات معصومین وارد شده است در مواقع مختلف یک کار ضروری ضروری است، برای اینکه اونها میفهمیدن چه جور چیزها را باید از خدا خواست، ما چون نمیدانیم نمیخوایم و چون نخواستیم هم نمیگیری به ما نمیدهن، اما وقتی اون دعاها را خوندید شما هم اون چیزها را که تا توجه ندارید باید بخواهید از خدا چه میکنید؟ میخواهی به خدا عنایت میکنه. از جمله دعای ابو حمزه است. همه دعا دعاها را در جاهلش امام مبارک و در غیر مبارک انجام بدید، اما به زبان خودم برای نجات اخروی خودتون دعا میکنید. ببینید من مکرر گفتم، فکر میکنم شماها خوب نمیفهمید خطرات اخروی در پیش خیلی زیاده. هرچی من سعی میکنم اینها را بگم و بفهمانم، ولی میبینم که جا نمیفته. مسئله خیلی مهم است، خطرات اخروی. خطرات اخروی که در پیش هست اینه یقین بدان زیاد، برای همه زیاد. مقصودم در پیش یعنی نبینه حال زمان میگم، این حالا زمان اونجور که پیش میرود حفظ دین سخت خواهد شد، این در جاهل محفوظ، اون را من نمیگم در این حال که در جاهل محفوظ. اون خطرات را میگم که در مواقعی که مشکلات برای انسان مخصوصا در دوران آخر عمر و پیری و مریضی و مخصوصا در حال احتضار اینها میاد و بعد از احتضار موقع ورود به برزخ و امثال اینها خیلی برای اینها حتما همیشه مخصوصا در شب در شب حال در دعا خیلی خیلی به تأثیر از این مسئله خیلی. یعنی انسان اگر خوب بفهمد وجودش متزلزل میشه، ما مطمئن نیستیم چه از آب در خواهیم آمد، هیچ مطمئن نیست. برای الان خیلی خوب باشه. یه وقتی من در این همین جلسا در باب صحبت هایی کردم، خواستم یه جمله برای شما در این باب بگم، یک چند جمله، حالا نمیدونم این ها را قبلنم گفتم یا نگفتم. در این همه مناجات شبانی ولی یه جمله هست و حبلی قلبن یدنه من کرد چیز شو بکن و لسانه چی دنمانه برکه و الیکه سد بکن. اینجور حالا من در اینجور به شما توضیح میدهم، عدد این توضیح که میدهم هم عمل بکنید هم تجربه، هم عمل بکنه هم تجربه، تکرار بکنم هم عمل بکنه هم تجربه، ببینه چی میشه. اولا دعا، وقتی در دعا این دعای مناجات شعبانی میدانه که دعای همه حضرات معصومین بوده، همه ائمه بوده میخواندن و دعای عجیب، همه دعا عجیب. خب این جمعه که را خوندی و حبلی از خدا میخوادیم خدا بینم گره بکن، ببخش، عنایت بکن، رزق بکن، به من ببخش، یعنی بده عنایت کن، لطف کن. چی چیز را قلبن یدنه یعنی که شوق بکنم، قلبی بده که شوق داشته باشد به تو، که شوقش اون قلب را به تو چه بکنم؟ نزدیک بکنم. به من دلی بده که شوقش به تو، شوق اون دل به تو، اون دل را به تو نزدیک کرده. منظور من در این جمله نیست، در جمله بعدی و لسان یورکا و الیکه صدقو، خدای من زبانی عنایت کن، عطا کن که یورکا و الیکه صدقو، صدقش به سوی تو میاد، یعنی گفتارهای درستش، حرفهای که صدق راسته، حرفهای راستش به سوی تو یورکا و یعنی بالا آورده میشود به سوی تو. این اولا از خدا میخواد، اولا به ما میاموزه که همه اینها را باید از خدا خواست، در این حال سنتر و تمر از خدا خواست. ثانیا این جمله ببینید خیلی جمله عجیب مانند جملات دیگر دعا، عجیب پرمعنیست و هشدار دهنده. اولا خود مضمون یا مفهوم اولیه بسن، مفهوم اولیه این قطعه این است که از زبان، از گفته های زبان خود تأمل بکنید. از دیگه مناجات شعبانیه از اون مناجات هست که صحبتی درش نیست، کسی بخواد بیاد این اینجور اونجور. البته قرآن این همین حقیقت را میگه، ولی حالا فعلا این جمله مناجات را میگه. اولا مفهوم خیلی ظاهر و روشنش این است که لسان و یورپا و لکه صدقو که از گفته های زبان کدامش میسونه کدا صحبت بکنید، اونه که درست است، صدق است، دروغ نیست. یعنی زبان ممکنه خیلی چیزها در مقام عبودیت و ذکر و اینها بگن، اما همش که به سوی بالا نمی رود، به سوی خدا صعود نمی کند. کدامش صعود می کند؟ اونی که راست. خیلی هشدار از اول، خیلی هشدار عجیب. حالا بر اساس این من به شما یک نصیحتی می کنم، هم عمل بکنید و هم تجربه. شما بعد از این سعی بکنید که اصلا واقعا چطور انسان تصمیم میگیره یک کاری را همت میکنه، بعد از این اینجور بکنه. بعد از این شما تصمیم بگیرید در حد سهم خودتون، اون اندازه که خود شما میفهمید، نه اون اندازه که خدا میداند. اون اندازه نداره، اون خیلی بالاست. اون اندازه که خود شما میفهمید، فکر خود شما کار میکنه. به اندازه که خودتون میفهمید بعد از این سعی بکنید هر چی در مقام عبودیت، بندگی خدا، ذکرت، نماز است، واجب، غیر واجب، ذکر، دعا، هرچی در پیشگاه خدا میگید بعد از این تصمیم بگیرید که سعی بکنید راست بگید در حد فهم خودتون، ببینید چی میشه. همین را عمل بکنید و هم تجربه بکنید. اگر میخواهید بفهمید چه هستید، این جمعه را فراموش نکنید. اگر میخواهید بفهمید چه هستید، در چه موقعی هستید، چه منزلتی نزد خدا دارید و در این عالم دارید، چه سهمی از ایمان دارید، بفهمید چه منزلتی در عبودیت دارید، چه قدری در پیشگاه خدا دارید، همین اگر خواستید این را بفهمید، این کار را امتحان کنید، همین کار را اول اگر خواست بفهمید که چه منزلتی دارد و اگر خواست بدانید که چه ایراداتی دارد، چه اشکالها دارد، چه موانعی در وجود شما هست و چه مشکلهای روحی دارد، اگر این را هم بخواهد بفهمید این کار را تجربه بکنید. همین کلام گفتم. تصمیم میگیرید بعد از این گفته هاتون را در محضر خدا در حد فهمتون چی بکنید؟ راست بکنید. گفتم عمل خواهید. اگر بخواهید این اگرها را فراموش نکنید، دو تاشو گفتم دنبالش فراموش نکنید. اگر میخواهید به راه بیفتید این مسئله را عمل بکنید، این تجربه را و این تذکر. اگر میخواهید به راه بیفتید، خب خیلی از شما ها و غیر شما ها میان میگن که ما هی قرآن مذکبل از صحبت ها به این مزمون میشید، ما ایش آدم نمیشویم، درست نمیشویم، درست نشویم، تا حالا چیزی نشده. اگر میخواهید بشنوید از این راه وارد بشید بسمون. اگر میخواهید چیزی بشنوید این کار را شروع بود بگرد. اگر میخواهید چیزی بشنوید، اگر میخواهید چهارم، اگر میخواهید که هدایت های مخصوص خدا به سراغ شما بیاد، همین کار را بود، همین کار را. چهار تا من اگر برای شما شمردم و کاملاً هم این بیان را به صورت اتمام حجت به شما میگم. اگر میخواهید میشمارم چهار تا را از اول میشمارم. اگر میخواهید بدانید چی در چه موقف و منزلتی هستید نزد خدا، چه قدری دارید و چه سهمی از ایمان دارید، این کار را بکنید اولا. اگر میخواهید دوبونی، اگر میخواهید بدانید چه مشکل های عبودی و چه اشکالات در وجود شما هست، این کار را بکنید. این کار را اگر میخواهید به راه بیفتید. اول این رفعه دعا را خوندم که اون چه خدا از گفته ها قبول میکند یا به سوی خدا میرود و انسان را میبرد، کدام گفتار بود؟ راستش. این تمام شد. غیر راست نمیرود به سوی خدا. غیر گفته های راست به سوی خدا نمیرود. یورفا و الیکه صدقو اینه برای یک مقدمه بود. تنها چیز هم نیست، تنها این دعا هم نیست. اشارات دعاها و روایات در این باب زیاده، برای اینکه شما یقین کامل پیدا کنید حتما گفته راست به سوی خدا صعود می کند، دقیقا و غیر راست حتما راه پیدا می کند به سوی خدا. آیه قرآن را هم به یادتون میارم که هذا یوم ینفع الصادقین صدق، این هم آیه قرآن زیرابدن در صدق من صحبت می کنم. با این مقدم که حرف راست، گفته راست به سوی خدا صعود می کند و انسان را صعود می دهد، چون انسان عملش صعود می کند، خودش را هم می دهد. با این مقدم شما سعی بکنید بعد از این در حدی که خود شما می فهمید راست است راست بدید، ببینید چی می شود. این سعی را شروع می کند. اما ادامه بدهید. چون من میدارم شما شروع کردید از همون اول دیدید که نمیتوانید راست بگید، از این کار چه خواهید کرد؟ خسته خواهید دست بردار خواهید شد. خب اون وقت فکر بکنید که چی میخواهید کنید، چی میخواهید، نمیخواهید به دروغ ادامه بدهید، دروغ به جای میرسد، پس نباید خسته شد. حالا نمیتوانید راست بود، سعبه کنید بتوانید راست بود، یعنی اونجا بر نگردید. چون اینها یه رموز و ریزه کاری هست در سلوک بودی داره همه پیش میاد. من باز میکنم و شما میگم خب دیدید که خیلی سخته. مثلا همون طوری که بوده الان بگیم الان الله تبارک و خدا رحیم است، خدا کریم است، خدا رحیم است، خدا کریم است، درست کن. اما بالاخره میخوای هم به دروغ ادامه بدی، منصرف شدی به دروغ میخوای ادامه بدی، دروغ که نمیرود بالا. پس باید خدا رحیم و کریم در جا خود نفس باید چاره ای کرد، سعی بکنید ادامه بدید. دخلی سخت به این سخت را برای خودتون آسان میکنید. ببینید این جمله را که میگید برای از میخواد بگید درو از آب در میاد، که تو میفهمید درو از آب در میاد، ببینید که چی باید بکنید و چی اصلاح بکنید. این جمله را میتوانید راست بکنید، راست بگید، تصمیم بگیرید و عملا میکنید اون اصلاح را بکنید تا این جمله را چه بکنید؟ راست.